اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8-11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن صدق الله العلی العظیم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنینهایی که هر انسان یا حیوان مادهی حمل میکند آگاه است و نیز از آنچه رحمها کم می کنند و پیش از موعد مقرر می زایند و هم از آنچه افزون می کنند و بعد از موقع می زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند، و هنگامی که خدا اراده سوی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سطمن باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بعد از اعلام فهرست برنامه فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را شما شنندای عزیز می توانید بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده باشید. بعد از پخش برنامه ضربان، خورشید هدایت پیشکش علاقمندان خواهد شد. شما از آن می توانید بعد از برنامه خورشید هدایت شننده برنامه روایت همدلی باشید. پادکست غبار را بعد از روایت همدلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از پادکست غبار، داستان‌های تمثیلی را تقدیم به علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه داستان‌های تمثیلی، آخرین برنامه شامگاهی ما راوی عشق خواهد بود که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
با نام آن بی همتا، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام. سلامی را که بنده سید علی عطایی به همراهی خانم بیات، همکار عزیز ما، از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر ببخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم به پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان یاران جان دیگر.
آواز محمد علی ناجی، هنرمند ناماشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان. تا درودی دیگر، بدرود.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. صبحتان بخیر. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و روزگارتان خوش. در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست، جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه چشم هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی‌های چشمی که بسیاری از آدم‌ها با گذشت سن و عمر و در کلانسالی ممکن است به این مشکل مصاب و مبتلا شوند صحبت بکنیم. راجع به آب مروارید یا کاتاراکت که در بعض مناطق افغانستان وقتی آب مروارید بسیار پیشرفته میشه و تقریباً عدسی چشم تغییر رنگ به سمت سفید شدن پیدا میکنه، به او میگن چشمش گل آورده. این گل آوردن چشم اونمو مرحله بسیار پیشرفته آب مروارید است که در ظاهر چشم هم مشخص میشه و دیده میشه، که وسط سیاهی چشم یعنی قسمت مردمک تغییر رنگ داده و سفیدی پیدا میکنه، در حالی که باید توجه کرد که آب مروارید یا کاتاراکت مریضی است که ممکن است سالها قبل شروع شده باشه که در ابتدا ممکن است هیچ علامت قابل حس شدن نداشته باشه و بعد از مراحلی قرار فرد دچار مشکلات جزئی در بینایی و دیدنش میشه. چشم کمی تاریک شده، تصاویر و اشیا با امو روشنی و وضاحتی که قبلا دیده میشد، فرد احساس میکنه که چشمش اونمو دید قبلی رو نداره، ضعیف شده، چیزا رو تار و تاریک میبینه، کی میتونه اولین مراحل آب مروارید باشه که اگه جدی گرفته شوه، دنبال گیری شوه و برای معاینه و اقدامات لازم اقدام شوه و رفته شوه و توصیه های لازم دریافت بکنن، تشخیص بعد از اینکه داده شد میشه ایره به خوبی کنترل کرد و معالجه کرد. امروز میخوایم راجع به علل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی مریضی بسیار شایع چشمی، علائم و نشانه های اولیش و راه های کنترل و معالجش با دکتر صاحب خداپرست صحبت های را داشته باشیم. امید است با توجه به شیوع بیماری شما ما را همراهی بکنین و این بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد شیوع و گسترش این مریضی آب مروارید برای ما صحبت بکنین که واقعا یکقدر شایع است در جامعه همونطور که گفته میشه، و دیگه ای که چرا به این مریضی آب مروارید گفته شده، چرا اسم را رویش گذاشتن؟
با توجه به اینکه علل خیلی گسترده‌ای داره آب مروارید و شایع‌ترین علت آب مروارید بیماری افزایش سن هست و خب این روزها میانگین سن جامعه بالاتر رفته به خاطر بهبود وضعیت سلامتی مردم، خب طبیعتاً میزان آب مروارید هم بیشتر دیده میشه و یکی از شایع‌ترین علل مراجعه افراد به کلینیک‌های چشم‌پزشکی تقریباً بیماری کاتاراکت یا آب مروارید هست. آب مروارید مچور یا رسیده رو ما میبینیم، یک نمای سفید رنگی رو در اون منطقه مردمه که چشم مشاهده میپشد به خاطر اون وضعیت رنگی که ایجاد میکنه اصطلاح مروارید یا آب مروارید رو به این بیماری تعلق داده.
خب دکتر صاحب چی کار میشه؟ چی علایم مشکلات را به وجود میاره؟ یعنی این قرنیه یا اونمو سیاهی چشم که تغییر میکنه، البته قسمت مرکزیش که به نام مردمک چشم یا نینک چشم به منطقه ما گفته میشه، اینجا چی کار میشه؟ و اگر بفرمایین که علاوه بر مسئله سن و عمر بالا دیگه علتها، سایر علتهایی هم که باعث آب مروارید میشه کدام ها هستن، ممنون میشیم.
اصلا بیماری کاتاراکت آب مروارید در عدسی چشم اتفاق میفته. خب شایع‌ترین علتش هم افزایش سن هست و یا کاتاراکت سنایل و علل دیگه‌ای که میتونه باعث آب مروارید بشه. اتفاق اصلی که میفته کدورت در عدسی لنز به دلایل مختلف رخ میده و باعث کاهش میزان نوری میشه که روی شبکیه فوکس میشه و باعث بهبود دید فرد یا ایجاد یک تصویر شارپ و واضح روی شبکه فرد میشه. خب طبیعتاً موقعی که کدورت ایجاد بشه باعث کاهش دید میشه و شایع‌ترین علامتی که بیمار میتونه درک بکنه از آب مروارید کاهش دید هست. شایع‌ترین علت آب مروارید افزایش سن هست. ببینید آب مروارید یک پدیده خیلی طبیعی هست. ما در بیماران اصلا در بدن ما یک پدیده به اسم ایجینگ یا افزایش سن، همونطور که پوست صورت تغییر میکنه، موی سر سفید، بدن فرسوده میشه، در عدسی چشم هم ما تغییراتی رو مشاهده میکنیم.
بله
کاتاراکت از یک دید میتونه یک وضعیت طبیعی باشه. زمانی که این وضعیت طبیعی عبور میکنه از یک حدی و باعث اختلال در عملکرد بیمار و اختلال در عملکرد چشم میشه، به یک پاتولوژی یا بیماری تبدیل میشه و اون زمان هست که به عنوان یک بیماری ما با کاتاراکت روبرو هستیم. پس افزایش سن یکی از دلیلشه، ضربه، داروها مثل کورتون، خب یک دسته ای از کاتاراکت کانجنیتال یا مادرزادی هستن به خاطر تغییراتی که در طول دوران بارداری اتفاق میفته، میتونه بچه با کاتاراکت به دنیا بیاد و یا زمینه پیشرفت کاتاراکت در اون وجود داشته باشه.
بله.
بیماری متابولیک که شایع ترینش شاید دیابت هست میتونه علتش باشه و اشعه یووی که در نور خورشید وجود داره میتونه باعث تسریع در ایجاد کاتاراکت بشه. به همین دلیل استفاده از عینک‌های آفتابی در نور شدید یا فردی که در مناطق خیلی پر آفتاب زندگی میکنه توصیه میشه استفاده از عینک‌های آفتابی. و فاکتور دیگه هم استفاده از آنتی اکسیدان ها هست. کسایی که میوه و سبزیجات تازه استفاده میکنن به خاطر اون آنتی اکسیدان هایی که توی این میوه ها وجود داره کمتر کاتاراکت توشون بروز میکنه و یا از تسریع در روند کاتاراکت کاسته میشه.
بله، تشکر. دیگه چی تغییراتی دکتر صاحب خداپرست، چی علائم و نشانه هایی ممکن است که بروز بکنه ظاهر شوه که اگر شنوندگان عزیز ما مردم اینمی علائم و نشانه ها را ببینن حس کنن؟ اما طور که در مقدمه اشاره شد اینا در مراحل اول باید با دکتر معالج و دکتر متخصص چشم مراجعه بکنن برای معاینه و بررسی و اگر ضرورت بود اقدامات لازم صورت بگیره. اینمی علائم و نشانه ها را اگر شنوندگان ما بشناسن دقیق تر و ریزتر و به اصطلاح جزئی تر بسیار مفید است.
مهمترین علائمی که اتفاق میفته تغییرات بینایی هست. به عنوان مثال خب میتونن به صورت مات ببینن.
بله.
میتونن به صورت پخش نور باشه در انواعی از کاتاراکت که در بیمارانی که از درمانهای کورتون استفاده میکنن، داروهای کورتون استفاده میکنن یا تروما یا ضربه که باعث کاتاراکت میشه، اون نوع آب مرواریدی که ایجاد میشه میتونه باعث پخش نور در چشم بشه.
بله.
بیمار حین رانندگی یا در نور زیاد مشکل پیدا میکنه. در نور زیاد موقعی که مردمک تنگ میشه باعث میشه کاهش دید بیمار سیگنیفیکانت باشه و رانندگی در شب موقعی که نور چراغ از روبرو به چشم بیمار میتابه پخش نور باعث میشه که افت شدیدی در میزان دید. پس تغییرات بینایی مهمترین یافته‌ایه که بیمار ما باش روبرو میشه.
بله.
در موارد پیشرفته میتونه اتفاق دیگه بیفته. ببینید عدسی چشم یک حالت این شکل داره، عدسی به تدریج هرچی بزرگ میشه بر قطرش اضافه میشه و در مواردی که حالا میگم این روزا ما کمتر باش روبرو هستیم به خاطر اون افزایش حجمی که عدسی پیدا میکنه میتونه باعث تنگ شدن زاویه اتاق قدامی چشم و افزایش فشار داخل چشم بشه، به ویژه در بیمارانی که مستعد به افزایش فشار داخل چشم یا آیوپی هستن. در این بیماران میتونن با علائم افزایش فشار داخل چشم مراجعه بکنن.
بله.
یکی از علائم افزایش فشار چشم، حالا جدا از اون بس درد و قرمزی که اتفاق میفته، بیمار میگه من اطراف نور حاله میبینم.
بله.
کسانی که درد چشم رو تجربه میکنن و در اون اپیزود درد چشم حاله اطراف نور میبینن میتونه یک گواهی باشه بر افزایش فشار داخل چشم این بیماران.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. انواع زیادی از جراحی ها در دنیای علم پزشکی امروز وجود داره که لزوما همه این جراحی ها درمانی نیستن بلکه برخی از این جراحی ها برای مثلا زیبایی، تغییر و برطرف کردن آسیب های ظاهری بدن و صورت انجام میشه که بهش میگن جراحی های زیبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد پاکروان، چشم پزشک و رشته تخصصی من هم گلوکوم و نوروفتالمولوژی هست. امروز قرار هست که راجع به عوارض یک سری روش های زیبایی که حالا به صورت جراحی یا غیره هست برای شما صحبت بشه. امروز روش های زیبایی یا جوانسازی چه به صورت جراحی یا ایمپلنت خیلی شایع شده و در چشم هم این روش های زیباسازی عوارضی داره. یکی از این روش ها تتو یا خالکوبی هست که خالکوبی میتونه باعث التهابات داخل چشم به اسم یوویت بشه. سلول هایی باعث ترشح موادی به اسم آنتیبادی بر علیه این رنگ هایی که در تتو استفاده میشه تولید میشه در بدن و این سلول ها به بافت چشم، به بافت یووای چشم که یک بافت میانی داخل چشم هست و عروق زیادی داره حمله میکنه و باعث تخریب و التهاب داخل چشمی میشه و میتونه چشم رو از بین ببره و منجر به نابینایی بشه. یکی دیگر از روش هایی که برای زیباسازی استفاده میشه و امروز خیلی شایع هست لنز های رنگی هست. لنز های رنگی امروزه به صورت OTC یا Over the Counter فروخته میشه در داروخانه ها، در آرایشگاه ها، حتی در خارج از کشور در فروشگاه های پمپ بنزین هم گاهی فروخته میشه و یا به صورت آنلاین سفارش داده میشه که اینها خیلی هم ارزون هست و افراد خب تمایل دارن این لنزا چون ارزون هست استفاده کنن، ولی باید بدونن که این لنز هایی که به صورت OTC هست غالبا از کیفیت پایینی برخورداره. در مطالعه که در ژاپن انجام شده دیده شده که این لنز ها حاوی مواد شیمیایی از جمله کلوراین و آهن و یک سری مواد رنگی هست که این برای چشم خیلی میتونه صدمه ایجاد کنه و آسیب برسونه. بنابراین حتما برای استفاده از لنزهای تماسی چه رنگی چه غیر رنگی بایستی متخصص چشم یا همکارای اپتومت چشم رو معاینه کنن، از سلامت چشم مطمئن بشن و لنزهای با کیفیت و مرغوب برای این منظور استفاده بشه. یه روش دیگه‌ای که برای کازمتیک باز استفاده میشه ایمپلنت های آیریس هست. در واقع برای تغییر رنگ چشم افراد مراجعه میکنن، ایمپلنت هایی هست که عموما سیلیکون هست، اینو داخل چشم گذاشته میشه و رنگ چشم عوض میشه. خب ظاهرش این خیلی خوبه ولی عوارضش خیلی زیاد هست. یه روش دیگه که اخیراً باز داره معمول میشه کاشت جواهر روی چشم هست که این در واقع خیلی باب شده، سری نگین یا جواهراتی رو روی بافت ملتهمه چشم دوخته میشه که برای زیبایی هست، ولی خب این روش هم عوارض خودش رو داره. عوارض شامل خونریزی هست، عفونت هست، گاهی این جابجا میشه و حتی گزارشاتی از سوراخ شدن چشم هم با این جواهرات گزارش شده.
ضمن تشکر از دیگر کارشناسی برنامه جناب آقای دکتر محمد پاکروان و تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، دکتر صاحب خداپرست متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص امراض قرنی چشم در ارتباط با آب مروارید یا کاتاراکت صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند. راجع به شیوع این بیماری اشاره داشتند و شایع‌ترین علتش هم افزایش سن هست و گفتند که مهمترین علامت کاتاراکت و آب مروارید تغییرات بینایی است، یعنی ممکنه بعض اشیا و چیزها را مات ببینن، تار ببینن. طرف میفهمه که چشمش و دید و بیناییش اونمو وضاحت و روشنی قبلی را نداره، یا ممکن است که به صورت پخش نور ای اشیا را ببینه در معرض نور قرار میگیره، احساس میکنه که در بعضی از شرایط نور پخش میشه در جلوی چشم او. ای هم میتونه یک نشانی از کاتاراکت و آب مروارید باشه. اشاره شد که علتهای مختلفی دیگی هم غیر از افزایش سن مطرح است. مصرف بعضی داروها مثل کورتون ها یا کورتیکو استروئید ها، ضربه ها میتونه که منجر به کاتاراکت شوه، ضربی به چشم. بیماری های متابولیک از جمله بعضی از بیماری های مثل دیابت و قند و شکر خون، اینا میتونه مشکلات را برای عدسی ایجاد بکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب خداپرست، علامت دیگی هم داره؟ شما یک اشاراتی به مشکلات و علائم و نشانه های کاتاراکت آب مروارید کردین، از جمله مثل سردرد. بعضی ها میاین میگن که من بسیار سردرد دارم و ممکن است که این به خاطر چشم باشه و چشم ما مشکل داشته باشه، همچه یک احتمال را مطرح میکنن، این درست است؟
کاتاراکت یا آب مروارید یک وضعیت اورژانس در بدن نیست.
بله.
میتونه در مواردی به یک حالت اورژانس تبدیل بشه، در مواردی که با افزایش فشار داخل چشم همراه است. اما تظاهراتی که به صورت تظاهرات پر سر و صدا باشه در چشم، ما معمولا نمیبینیم از بیماری کاتاراکت. معمولا شایع ترینش همون بحث کاهش بینایی و تغییرات بینایی است که در این افراد اتفاق میفته.
بله.
مثلا یکی از علل کاتاراکت بیماری متابولیک هست. ما عوامل زیادی داریم، دیابت دارن، دیابت به عنوان یک بیماری متابولیک و اون تغییراتی که به خاطر اون افزایش گلوکوزی که در بدن وجود داره باعث میشه که رسوباتی در داخل لنز تشکیل بشه و اون تغییراتی که روی پروتئین های لنز اتفاق میفته، تو نقاط مختلف عدسی ما ذرایب شکست مختلف داریم. به همین دلیل اینا یک اختلالات بینایی رو تجربه میکنن. تو اپیزودهایی که افزایش قند خون دارن میتونن با کاهش دید مراجعه کنن. بیماری است که میگه من دیدم متغیره، یه زمانهای خوبه یه زمانهای بده. اینا بیماریانی هستن که ممکنه با اختلالات متابولیک مثل دیابت داشته باشن، با تغییری که در محتوای لنز و اون وضعیت شیمیایی لنز اتفاق میفته میتونن تجارب مختلفی رو از تغییرات بینایی گزارش بکنن.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و زیاد بودن اینمی مریضی آب مروارید یا کاتاراکت، بسیاری از ما میپرسند راجع به درمان و معالجه که برای درمان و معالجه چه کار کنن. بحث دارو را بازی ها مطرح میکنن که دارویی هست برای درمان و معالجه کاتاراکت و آب مروارید، یا اگر جراحی لازم است بعضی از لیزر درمانی میپرسن یا جراحی های دیگه که کدام روش بهتر و مناسب تر است برای جراحی آب مروارید.
این سوالی است که اکثر بیماران از ما میپرسند و خیلی از بیماران دنبال درمان دارویی هستند. برای درمان دارویی وجود ندارد.
بله.
بیماری که اختلال عملکرد پیدا میکنه باید عمل جراحی انجام بده. اختلال عملکرد یعنی کاهش دیدی که با عملکرد فرد تضاد داره. راننده است، با یه آب مروارید خیلی مختصر مشکل دید پیدا میکنه و در شب ممکنه دچار سانحه بشه. خب این زودتر عمل میکنه. اما یه بیماری که در خانه سالمندان هست ممکنه دیرتر نیاز به جراحی پیدا بکنه. بر دلیل روش درمان این بیماری درمان جراحی هست.
بله.
اگر بخوام روش های جراحی رو بهش اشاره بکنم، خب مرسوم ترین روش جراحی که وجود داره و تقریبا بیش از 80% جراحی های ما الان در حال حاضر جراحی فیکو امولسیفیکیشن هست. از برش های خیلی کوچیک 2.8 با یک وسیله که امواج اولتراسوند ایجاد میکنه وارد چشم میشیم و اون عدسی رو تخریب میکنیم و از چشم خارج میکنیم و لنز مصنوعی یا آیول رو ما داخل چشم قرار میدیم.
بله.
در مواردی که آب مروارید بسیار پیشرفته داریم و یا اختلالات همراه داره، ممکن از روش هایی که کمی قدیمی تر محسوب میشه اما در مواردی درمان ارجح هست برای ما، روش خارج کپسولی و داخل کپسولی که محتویات عدسی و قسمت هایی که همراه عدسی هست مثل کپسول رو ما از چشم خارج میکنیم و یک روش اگرسیو تری هست و مجبور هستیم که از بخیه استفاده کنیم، چندین بخیه برای چشم نیاز. اما درمان مرسومتر درمان فیکو امولسیفیکیشن هست که درمانی از رایج. سوالی که بیماران پرسن درمان لیزری، خیلی از همکاران من وقتی به من میگن روش لیزری عمل شدی، همون روش فیکو رو به بیمار میگن.
بله.
چون در حال حاضر استفاده از لیزر در جراحی کاتاراکت در چند سال اخیر به صورت محدود انجام میشه. خب هزینه بیشتری به بیمار تحمیل میشه خاطر لوازم مصرفی که است. و چیزی که در اکثر کنگره‌های ما صحبت میشه در موردش، چیز زیادتری به بیمار داده نمیشه. شاید برای من جراح تسهیلات بیشتری فراهم میشه، راحتی بیشتری فراهم، ولی این مساوی با این نیست که بیمار کیره بهتری داره یا جراحی بهتری برای بیمار اتفاق میفته. البته اون هم در موارد خاص ممکنه فایده بیشتری داشته باشه، اما خیلی از بیماران ما با همون روش فیکو وقتی عمل میشن کیفیت بسیار بسیار خوب و قابل قبولی بیماران دارن.
پس دکتر صاحب، یکی از قدیم میگفتن که آب مروارید زود عمل نکنین، بگذارین پیشرفت بکنه، رسیده شوه، یعنی برسه و پخته شوه، بعد عمل جراحی کنین. این از نظر علمی موضوعیت و سندیت نداره، درست است یا نه؟
چرا قبلا این حرف رو می زدن؟ بسیار زیاد بودن بیمارانی که مراجعه می کردن برای جراحی آب مروارید به خاطر تکنیک هایی که تکنیک های پایین تری بود، وسایلی که نبود، یا حتی لنز داخل چشمی زمانهایی وجود نداشت. یعنی بیمار وقتی عمل آب مروارید می کرد، درصد زیادشون ممکن بود بینایی خوبی به دست نیارن، بیناییشون رو از دست بدن.
بله،
میذاشتن برای مبلغ اورژانس جراحی میکردن که بیمار اگر دیدش هم از دست داد چیزی رو از دست نداده باشه، چشمی بوده که دید نداشته، عمل کرده الان هم دید نداره. اما با توجه به کیفیت افزایش کیفیت زندگی فعلی در افراد، افزایش تکنیک ها، مهارت های جراحان و لنز هایی که داخل چشم میذاریم، و الان خیلی از بیماران دید نزدیکشون هم با لنز های داخل چشمی بهبود پیدا میکنه، خیلی دیگه نگران این نیستیم که بیمار دچار نقص عضو یا از بین رفتن دید بشه. به همین دلیل خیلی از بیماران هستن راننده است، دیدش خوبه، اما چون پخش نور داره در مراحل اولیه ما بیمار رو عمل میکنیم، یا کسایی که شعاع‌های خیلی حساس دارن دقت دید بسیار زیادی نیاز دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب خداپرست از توضیحات ارزشمند شما. ادامه بحث میذاریم بر جلسه بعد، چون وقت دیگه نداریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت که فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
وقتی بدن به اندازه کافی آهن جذب نمی کند، گلبول های قرمز خون به اندازه کافی اکسیژن حمل نمی کنند و با کمبود هموگلوبین مواجه می شوند و کمخونی بروز می کند. ابتلا به کمخونی ممکن است باعث احساس خستگی شود. کمخونی شامل شاخه ها و شکل های مختلفی است که هر کدام دلایل مختلفی دارند. از دست دادن خون یکی از شایع ترین دلایل ابتلا به کمخونی است. کمخونی می تواند دائمی و یا موقتی باشد و شدت آن ممکن است کم یا زیاد باشد. کمخونی ناشی از فقر آهن، کمخونی ناشی از کمبود ویتامین، کمخونی ناشی از بیماری‌های مزمن و کمخونی ناشی از عوامل ارثی از شایع‌ترین انواع کمخونی است. اگر احساس می‌کنید به کمخونی مبتلا هستید، به پزشک مراجعه کنید، چرا که کمخونی ممکن است نشانه یک بیماری جدی و سخت باشد. علائم و نشانه‌های ابتلا به کمخونی بسته به دلیل کمخونی، نوع کمخونی و بیماری‌های مرتبط به کمخونی متفاوت است. خستگی و احساس فرسودگی، رخوت و بی‌حالی، بی‌قراری و ناراحتی، تنگی نفس یا مشکل در تنفس، تمرکز ضعیف، تپش قلب، حساسیت به هوای سرد، پوست رنگ پریده و درد قفسه سینه از شایع‌ترین علائم این بیماری است. کمخونی ناشی از فقر آهن شایع‌ترین نوع کمخونی است که حدود 50% بیماران تشخیص داده شده را در بر می‌گیرد. کاهش میزان آهن می‌تواند ناشی از خونریزی به دلیل عادت ماهیانه شدید یا طولانی مدت خانم‌ها، فیبروم رحم، سرطان کولون یا مصرف منظم آسپرین و همچنین داشتن تغذیه‌ای فقیر از آهن باشد. در کمخونی ناشی از فقر آهن، اندازه گلبول‌های قرمز تغییر کرده و کوچکتر از حد معمولی می‌شوند. مصرف مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز، ماهی، گوشت پرندگان، تخم مرغ و مواد غذایی غنی شده از آهن می‌تواند از بروز این نوع کمخونی تا حدودی پیشگیری کند. همچنین مصرف ویتامین C جذب آهن را بالا می‌برد. گاهی این نوع کمخونی به دلیل عدم توانایی بدن در جذب آهن نیز بروز می‌کند که می‌تواند ناشی از وجود بیماری‌های دیگری باشد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
و لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران.
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش بر او. محمد، محمد.
خورشید هدایت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و صحتمند باشید. دوستان عزیز، در این مجموعه برنامه ما به نگاه خردورزان غربی درباره پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. دعوت میکنم که با برنامه این هفته همراه ما باشید. طلوع آفتاب درخشان اسلام و ظهور فرستاده الهی در مقطعی از زمان نقطه عطفی مهم در تاریخ بشر به شمار می رود که می توان آثار و دستاوردهای بیشمار آن را در پیشرفت تمدن کنونی مشاهده کرد. یکی از دستاوردهای این شجره پاک آسمانی رشد و پیشرفت علوم است. علومی که در دل تمدن اسلامی شکل گرفت یا در دامن آن رشد و نمو یافت. به اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، انگلیس و سایر ملل اروپایی انتقال یافت و سپس جهانگیر شد. بسیاری از محققان و تاریخ‌شناسان بر این باورند که بدون بعثت پیامبر اسلام و دین آسمانی او، تمدن‌های قدیمی چون روم، مصر و ایران باستان به تمدن‌های کنونی متصل نمی‌شدند. آنها با تکیه بر دلایل و مستندات تاریخی نه تنها پیامبر اسلام را از شخصیت‌های تراز اول تمدن بشری می‌دانند، بلکه بر جهانی شدن دین اسلام به علت امتیازات بیشمار آن تصریح می کند. دوستان عزیز، در برنامه گذشته نگاهی داشتیم به اندیشه های جان دیونپورت، اندیشمند انگلیسی درباره شخصیت پیامبر گرامی اسلام. و علاوه بر این که رسول خدا را به عنوان معمار بزرگ تاریخ می ستاید، در کتاب خود عذر تقصیر و پیشگاه محمد و قرآن به نظرات محققانه دیگر اندیشمندان غربی نیز استناد می کند. در جایی می نویسد، نظر توماس کارلایل، مورخ و متفکر انگلیسی درباره این پیامبر قهرمان به قدری صحیح و اصیل است که نمیتوان از ذکر آن خودداری کرد. کارلایل در کتاب تحقیقات خود مینویسد، این فرزند صحرا با قلبی عمیق و چشمانی سیاه و نافذ و با روح اجتماعی وسیع و پردامنه، هیچ گونه افکار جاه طلبانه در او راه نداشت. او از کسانی بود که جز با شور و عشق و حرارت سر و کاری ندارند. او از جمله افرادی بود که طبیعت آنها را مخلص و صمیمی آفریده است. در حالی که دیگران به دنبال حرف‌های گمراه کننده و ادعاهای عوام فریبانه بودند، این مرد هرگز در این میدان‌ها وارد نشد. رمز بزرگ هستی با همه جلال و جبروت در نظر او روشن و آشکار می‌درخشید. کارلایل می افزاید، کلام چنان مردی صدایی است مستقیم از قلب هستی. مردم باید به آن گوش فرادهند و اگر چنین کلامی را نشنوند، به هیچ صدای دیگری نباید اعتنا کنند. قبل از توماس کارلایل، قلم‌های مسموم مطالبی را علیه پیامبر می‌نوشتند. اما بعد از مقاله‌ای که توماس کارلایل در کتاب قهرمان و قهرمانیت درباره پیامبر اسلام نوشت، بسیاری از حقایق روشن شد و در آن زمان موج تهاجمات نابخردانه به پیامبر کاهش یافت. وی می‌نویسد، برادران من، آیا شما هیچ دیده اید مرد دروغگویی قدرت این را داشته باشد که دین بسازد و آن را در جهان منتشر کند؟ به خدا قسم، شخص نادان و دروغگو قدرت ساختن یک خانه را ندارد. ممکن نیست او خانه‌ای بسازد که در طول 14 قرن میلیون‌ها مسلمان در آن زندگی کنند. اگر دروغگو این خانه را ساخته بود، تا به حال منهدم شده و از بین می‌رفت. افسوس، این گونه خیالات چقدر شرم‌آور است. صاحبان این افکار تا چه اندازه بیچاره و ضعیف هستند. من با نگاه به تاریخ می‌بینم که راستی و درستی اساس زندگی پیامبر و تمام کارها و اوصاف پسندیده اوست.
خوب شد تو را دیدم.
چه شده است؟ با من کاری داشتی؟
کار که خیر. از همسایه ها شنیدم که همسرت از جنگ برگشته و مجروح شده است. میخواستم جویای احوالش شوم. بالاخره همسایه هستیم و حق برگردن ما دارید.
زنده باشید. آری، آمده است و زخم برداشتم، ولی به لطف خدا زخمش کاری نیست و به گفته طبیب چند روز دیگر حالش خوب می شود. خداوند را هزاران مرتبه شاکر هستم که همسرت رسول خدا صحیح و سالم برگشتند.
آره، خدا را شکر.
می گویم شنیدم که لشکر اسلام در این جنگ غنایم بسیار به دست آورده و شما هم این افتخار نصیبت شده که همسر رسول خدا باشی و سهمی از...
سخت در اشتباهی خواهر من، سخت.
چطور؟
راستش دیشب محضر رسول خدا این مسئله یاد شد.
خب
من به همراه یکی دیگر از همسران رسول خدا به ایشان عرض کردیم که ما وضعمان خیلی ساده است، ما هم زر و زیور میخواهیم، از غنایم به ما هم بدهید. میدانی چی پاسخ شنیدیم؟
خیر.
رسول خدا رو به ما کردند و فرمودند زندگی من زندگی ساده است، من حاضرم شما را طلاق بدهم و طبق دستور قرآن که زن مطلقه را باید مجهز کرد حاضرم چیز هم به شما بدهم. اگر به زندگی ساده من میسازید بسازید و اگر میخواهید رهایتان کنم رهایتان بکنم.
خب آنگاه شما چه جوابی دادید؟
خب همه ایمان گفتیم خیر، ما به زندگی ساده میسازیم.
مشهد است، رادیو دری. نمایش کوتاهی شنیدید درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه خورشید هدایت همراه ما باشید. درباره دیدگاه توماس کارلایل، اندیشمند انگلیسی، نسبت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با شما صحبت میکنیم. کارلایل در دفاع از رسول گرامی اسلام او را دارای الهامات وحیانی می داند و صفات عالی انسانی را به او اختصاص می دهد. او در سخنان خود در دفاع از پیامبر می نویسد شما می گویید او را پیامبر خواندند. بله، این مرد پیام‌آوری از طرف سرچشمه بی پایان هستی است که برای ما پیغام آورده است. شما به گفتارش بنگرید، می‌خواهید شاعرش بدانید یا پیامبر، خدا به این مرد بزرگ علم و حکمت آموخته است و بر ما لازم است که قبل از هر چیز در سخنان او تأمل کنیم. او از همان روزهای نخست جوانی پارسا و دانا بود و رفقایش او را امین و راستگو می‌نامیدند. وضع او در نظر مردم مشهود بود. لباسش را خودش می‌شست و کفش‌هایش را تعمیر می‌کرد. با مردم مشورت می کرد و بر آنها حکومت و فرمان روایی می کرد. شما هرچی می خواهید او را بنامید. هیچ یک از امپراتوران تاریخ با تاج و زیور پادشاهی مانند این مرد که شخصاً جامعش را می شست اطاعت نشد. این مرد بزرگ که مدت 23 سال با آن همه رنج و مشقت زندگی کرد، چنان در آزمایش های عملی سخت و دشوار از خود پایداری نشان داد که من او را قهرمان می دانم و شایسته است که چنین عنوانی داشته باشد. از نگاه کارلایل، امتیازات برجسته حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آن روز که او از کودکی همواره در تفکر و اندیشه بود. می نویسد از دوران قدیم افکار بلندی در ذهن این مرد وجود داشت. او به خود می گفت من چه هستم؟ این جهان بیکران که من در آن زندگی می کنم چیست؟ زندگی چیست؟ صخره‌های مهیب کوه حرا و ریگستان‌های داغ و سوزان سرزمین حجاز پاسخی به او